ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد احمد صمیم صمیمی، رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا مصاحبه انجام داده ایم. ایشان در رابطه با فعالیت‌های انجمنشان و همچنان تقدیر ورزشکاران برای شما معلومات خواهد داد.
تقریبا 20-25 سالی که در خارج هستیم، همیشه کوشش کردیم که ورزشکاران جوان تقدیر تحسین کنیم.
در بخش دوم برنامه با محسن رضایی، قهرمان تکواندوی آسیا از افغانستان که در ایران زندگی میکند، مصاحبه انجام داده ایم. ایشان اخیراً در مسابقات سطح کشوری که در ایران برگزار شده بود موفق به کسب مدال طلا شده است.
و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم من این بار مسابقه کردم برای اولین بار.
در قسمت سوم با آرزو احمدی، ورزشکار افغان مقیم پاکستان، مصاحبه انجام داده ایم. ایشان مدت زیاد است که در پاکستان به سر میبره و از چالش های موجود در آنجا برای افغان ها صحبت میکنند.
تجربه هایی که بخواییم کسب بکنیم دور نمانه، ولی متاسفانه این دست همکاری ما پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر
کنن. و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با حاجی احمد صمیم، رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم اونتاریوی تورنتوی کانادا میخوایم مصاحبه داشته باشیم. ایشان اخیراً به آلمان اومده بودن و طبق برنامه‌ای که انجمنشان داشت از واحدلای نژند، ورزشکار مبارزات آزاد، پیش از مسابقه‌اش ازش تقدیر کردن. جناب حاجی طب صمیم، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم شهزاد جان، خدا کنه خوب باشی. سلام جدا کنه بر تمام بیننده های محترم تن تقدیم میکنم. شرطافت عمره از خداوند لعظم میخواییم.
سلامت باشین. بر بیننده ها باید واضح بسازم که حاجی احمد صمیم اولین مدال‌آور تاریخ بوکسینگ افغانستان است که تونسته اولین مدال بین‌المللی را برای افغانستان در رشته بوکسینگ کسب بکنه. جناب حاجی صاحب، اگر در رابطه با فعالیت‌های انجمنتان معلومات بتین و ای که آمده بودین به آلمان و از واحدلای نژند تقدیر کردین، برنامه‌هایتان در کدام سال آغاز شده و آجندای کلی برنامه و برنامه‌ها و همچنان فعالیت‌هایتان در انجمنتان چی است؟
شکر شده جان، تاریخ خود تجریان هستیم. ما از تقریبا 20-25 سالی که در خارج هستیم همیش کوشش کردیم که ورزشکارهای جوان تقدیر تحسین کنیم به پلی از در توقعات در روی داده و از چیز هم فعال داشته باشیم. روی همین مرحوظ در سال 2018 ما توانستیم یک انجمن ورزشی به کمک دوستا و سابقه‌دارای ورزش در تورنتو ایجاد کنیم که خوشبختانه بین انجمنا و اتحادیه افغان ها در تورنتو گرفته و ما مثلا نظر به پلانایی که در نظر داریم، مسابقات ورزشی، جشنوارهای ورزشی و اشتراک در رویدادهای ورزشی البته را اندازی کردیم و اشتراک کردیم که خوشبختانه ما توانستیم در امی مدت طرف جشنواری و ورزشی رو برا بندازیم و از ورزشکارهای جوان تقدیر به ما رو بیاریم و دست پیش کسطه بعدش یادواری کنیم از اونا هم از کارهایی که در صحبت کرده تحسین تقدیر کنیم. در پولی ازو توانستیم که ایداد ورزشکارا را در هر گوشه از دنیا که باشه بر اونا چی گذری و چی توسط پست ما بر نظر تندیس را کنیم یا تقدیر نامی را ای کنیم و در هر جایی که بودن از شد تقدیر به ما لاوردیم خوشبختانه اما از ما رضا یاد دارم و خوشستان دیگه در ای آخری که ما آمدن ما به طرف جرمنی بود ما خواستیم که از وجه نجان یک تن از امیمی کاران و بکشون هم تقدیر به عمل بریم که خودتان شاید سنه بودین و الحمدلله که اونا را هم تقدیر کردیم و از ما خوشی کردن و رضایت سکت کردیم ازشان امیدوار استیم تا در پینده ای سلسله فعالیت های ما ادامه پیدا کنم.
بسیار عالی. از کاستی هایی که شما در انجمنتان دارین کدام کاستی ها هست و همچنان در چه رشته های ورزشی شما فعالیت دارین؟
البته کاستی ها خود هست من در هر اجتماع در ارگان در انجمن مخصوصا در انجمن های ورزشی کاستی و کمی هست. کاستی ما فقط هم همکاری ایده از نهادهای ورزشیش که از کمرای ما هیچ همکاری ندارن با وجودی که ما همیشه ازشان تقاضا کردیم کمرای ما کار باشن کسی همکاری نکرده. این یکی است و دیگه این که ما نظر به وضع اتوانی اقتصادی نتانستیم آنچه که در پلانا داشته باید عملی کنیم. خوشبختانه در این آخر ما تانستیم که چریتی نمبر دولت کانادا را حاصل کنیم و از این بعد بتانیم که فند بگیریم از ارگانهای دولتی و تجار و محسات خیلیه و نهادهای وردشی خداوند میروانه که بتانیم کمی مشکلات اقتصادی رفع کنیم و به دست دوازات ما بتانیم فعالیتهای خدا ادامه بدیم.
فعالیت های ورزشی تان تا چه اندازه میتونه به تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی افغانهای مقیم تورنتو و مجموعه کانادا اثر بخش باشه؟
100% واضح است با هم برنامه‌ای که ما داریم اندازیم سابقات و جشنهای ورزشی بین خود افغان هم در حساب کلتور و عنعنات ما یکی نه باوری میشه تجدید نظر میشه به حساب ازی که هویت سابقی ما داختر و روشنتر میشه در کلی درشت ورش هم تاثیر مثبت در رچنه این مهمش که از ورشکارا تیر کردیم بعد از اون مدیدیم رشت کرده ورشش نتیجه بهتر گرفته و نظر با ما تشویق که شده علاقه مندیشن در ورزش زیادتر شده روی مطلب میتونه که تأثیر گذار باشه و نتیجه بهتر در مطلقای بعدی داشته.
در جهت همبستگی و انسجام اقوام افغانستان چقدر فعالیتایتان میتونه مؤثر باشه؟
تشکری بسیار سوال عمده است. شما در نظر دیدین و چشم شنیدین که ما همیشه بدون تبعیض در کدام موضوع قومی مذهبی و لسانی ما همه را در یک نظر داریم چنانچه که در امی یشنوارای ما معلوم میشه که ما از هم اقوام زبانها یادها و مذاهب ما هم ورشکار ما تشویق شده و هم نگاه ما از همه مردم بوده روی ملحظ ما هیچ وقت فقط صرفا به امان و مسلمان مردم را تشویق کردیم تقدیر کردیم دعوت کردیم امرایشان در تماس بودیم دیگر هیچ نوع تبعیض ما نشناختیم و الحمدلله کس هم از ما دیگر اهلی واسه خفه نیستن، آزرده نیستن، ما همه را بردیم و میبینیم.
جناب آجی صاحب، بدون شک ورزشکارای زیاده عضویت انجمنتان دارن. از ورزشکارای نخبه که تانستن در رقابت‌های مختلف بین‌المللی رقابت داشته باشن، بچی تعداد ورزشکار شما دارین؟
ما خود در انجمن ایش نفر از شما قدار هستن که ما در امور کاری خود البته ما را جذب وظیفه اجرا میکنن. در بالی از ما یا تیم دیگر نداریم که ما تیم تربیه که داشته باشیم، مگر با تمام ورزشکارای سطح ملی و بین المللی اونا نتیجه گرفتن، امتیاز دارن، با هم در تماس هستیم. کوشش هم کردیم که با کسایی که در تماس نباشیم از این طریق در تماس ما نظر به پلیس می خواهیم که نارو همیش تشویق تخدیر کنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، محسن رضایی را در برنامه با خود داریم. اخیراً محسن رضایی در مسابقات سطح کشوری در کشور ایران تانسته که مدال طلا کسب بکنه. رضایی کسی است که کاندید دو المپیک توکیو و پاریس بود، ولی بنابر ملحوظات نتانست در هر دو المپیک اشتراک بکنه. محسن رضایی مدال طلای قهرمانی آسیا را هم در کارنامه داره و به شمول بزرگان تکواندو از جمله روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود حیدری و سایر ورزشکارا تنها تکواندوکار است که از آسیا، از قهرمانی آسیا تانسته مدال طلا کسب بکنه. به می خاطر، به خاطر دستاورد اخیرش خواستیم که با رضایی عزیز مصاحبه داشته باشیم که در رابطه با دستاورد اخیرش معلومات بده و همچنان در مورد مسائل مختلفی که مورد بحث است با ایشان صحبت خواهیم کرد. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاده جان عزیز و تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنوند. سلامت باشین، تشکر از تعریف های نیکتان. ما روز دوشنبه مسابقات لیگ کشوری ایران بود که من از تیم خوشبخت، یکی از اسپانسرهای تیم ما هستش که من به نیست بازیکن و وارد میدان شدم و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم من این بار مسابقه کردم. برای اولین بار من در کشور ایران و در لیگا ایران در وزن من فیش از 3 کیلوگرم مسابقه می دادم که خدا رو شکر توانستم که با نتیجه ای که دلخواهی که داشتم به این عنوان برسم و هدف می هستش که با این تغییر وزن بتونم که در خدمت تیم ملی و در خدمت مردم شریف افغانستان هم باشم و مسابقات لیگ بیشتر یک مسابقاتی است که من بتونم آمادگی خود در وزن جدیدی که گرفتم دو پیدا کنم و در مسابقات بین المللی و بین المللی نتیجه خوبی را من در این تغییر وزن داشته باشم.
خیلی خوب. قد خودت در تکواندو معمولا قد بسیار مهم است، قد خودت چقدر است؟
من قد من 1.84 سانتی متر است که تقریبا تا وزن 4 الی 5 تکواندو را قد من تا حدود جوابگوی یوزانم است.
کاش که خودت در کسب سمی المپیک پاریس هم در وزن 68 مسابقه میکردی رضای عزیز.
بله، مگر در او وزن مسابقه میکردم شانسم خیلی زیاد بیشتر بود به خاطر سهمی المپیک، ولی خب هدف من بیشتر سهمی المپیک نبود، هدف من بیشتر مدال المپیک بود که با تجربه‌ای که داشتم در وزن منفی 58 کیلوگرم شانس مدال در المپیک هم زیاد بود، ولی خب متاسفانه باز قسمت هم نشد که ما در صحنه المپیک سهمیه کسبن.
خب از تغییر وزنت معلوم میشه که هدف و تارگت خودت المپیک 2028 لس آنجلس است. چقدر خوش خبری میتونی بتی بر ما در این مورد؟
خب ما دیگه تصمیم گرفتم که با این وزن کم کردن یکم دور باشم و هدف و فوکس خودم بذارم به خاطر بالا بردن قدرت و استقامت و این تغییر وزن میتونه که یک پوان مثبت شوه به خاطر مسابقات المپیک لس آنجلس. و باز هم خب آینده قابل پیش بینی نیست. من خود سعی تلاش خودم میکنم، انشالله اگر عمری بود و در خدمت مردم بودیم سعی تلاش میکنم، اگر دیدیم که توانایی ما نمیرسه یا بر صورت باز انشالله میدان میدیم به دیگر بازی کنم.
خیلی خوب. مسابقات کلان که پیش روی داری کدام مسابقات است و فدراسیون تکواندو برای خودت کدام پیام ارسال کرده به خاطر آمادگی بیشتر برای حضور در یک رویداد کلان دیگه؟
ما در ماه نوامبر مسابقات داخل سالونی آسیا رو داشتیم در تایلند، ولی خب متاسفانه بر ما خبر رسید که مسابقات لغو و کنسل شده و فعلا در امسال مسابقات مهمی که ما آسیایی باشه یا جهانی باشه نداریم. فقط یک دو تا مسابقات اوپن است که یکیش در قطر برگزار میشه، یکیش در عراق برگزار میشه. امیدوار هستم که در این رویدادها ما بتوانیم اشتراک کنیم، چون که بودجه کشور بسیار زیاد مشکل داره و ما هر بار نگران از این مسئله هستم که نکنه که تیم ما اعزام نشه و از مسابقات دور بمانه.
خیلی خوب. و در رابطه با ای که خودت یک وزن بالاتر رفتی، تصمیم بدون شک با مربیان تیم ملی بوده، چقدر به خاطر ارتقای وزن همکاری صورت گرفته با خودت؟
ما با استاد بشیر تدکی صحبت کرده بودم به خاطر تغییر وزن و اونا موافقت کردن، گفتن بسیار خوب است، ما هم تا حد توان کمک میکنیم که بتوانیم فرم و نرمی که در وزن جدید گرفتی پیدا کنیم. و فعلا هم انتخابی تیم ملی برگزار نشده و او انتخابی هم اگر برگزار شد، اگر ما باز نفر اول شویم، باز او وقت انشاءالله باز پلانا و برنامه جدید باز ما میگذاریم. ولی خب فعلا شرایط معلوم نیست که من در تیم ملی بتوانم در وزن من که 60 کیلوگرم نفر اول شوم یا خیر. اما پلانا و برنامه‌های خودم همی هستش که انشاءالله در این وزن بتونم قهرمان جهان و آسیا دوباره و قهرمان تیم ملی شم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
سلامت باشه شهزاده جان. من یک نکته دیگرم یادآور شدم خدمت شما و تمام شنوندگانتان، توسط یکی از تجارای خوب ما به اسم آقای عبدالعظیم احمدی، اونا تیم ملی فوتسال و همچنین بندر مورد حمایت و تشویق قرار دادن و تیم ملی فوتسال ما شاید تقریبا 2 الی 3 هفته دیگه آزمون مسابقات جام جهانی شوند و یک کار نیک و بسیار خوب بود و امیدوار هستم که سکتور خصوصی و تمام تاجرها متوجه مسائل باشن و ورشکارا و تیم های ملی خود را حمایت کنن.
تشکر، وقت شما بخیر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، آرزو احمدی از جمله ورزشکارای مبارزات آزاد و جوجیتسو را که فعلا در پاکستان به سر میبره خواستیم با وی مصاحبه انجام بدهیم. بانو آرزو سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و وقت بخیر، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین.
تشکر میکنم. شما مدت زیاد شد که در پاکستان هستین و آمدن شما که قرار بود به طرف اروپا بیاین بنابر موضوعات مختل شده و به همین علت فعالیت های ورزشی تون هم محدود شده. قبلا در مسابقات مختلف اشتراک میکردین، اما مدتی است که از شما، از خبرهایی که در بخش ورزش باید از شما منتشر میشد نشر نمیشه، دلیلش در چی است؟
خب دقیقا مدت 3 سال و یا 3.5 سالی که میشه من در کشور پاکستان مهاجر هستم و کسی که به طرف کشور اروپایی داریم، متاسفانه در این مدت اواخر که مشکلاتی که پیش آمده و در رسانه ها نشر شدن، متاسفانه نه تنها کسی ما بلکه کسی تمام افغان های ما که در کشورهای اروپا، در کشور اروپا داشتن، متاسفانه همینجا بند موندن و در یک آینده نامعلوم دچار هستیم. با قسمی که شما گفتین، بله در سالهای اول ما فعالیت های ورزشی ما زیادتر بود، میتونستم در مسابقات و
مسابقات های مختلف که در کشور پاکستان برگزار می شد به نمایندگی از افغانستان شرکت بکنم، ولی متاسفانه در این اواخر به خاطر نداشتن اسپانسر که نمی تونیم یعنی به مسابقات و فیس مسابقات پرداخت بکنیم، و چون مسابقات هایی که در اینجا برگزار می شد ولایت های مختلف پاکستان برگزار می شد، به همین دلیل ما که اسپانسر شخصی نداریم اشتراک نمی تونیم.
خب رای حل که فکر میکنین این مشکل برطرف شوه، خواست شما از کیها میتونه باشه که کیس هایتان بررسی شوه و شما بتونین انتقال شوین از پاکستان به طرف اروپا؟
خب خواست ما از سازمان ملل، خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از کشورهایی که افغانهای ما کیس دارن، مهاجرینی که در کشورهای همسایه به یک آینده نامعلوم با مشکلات زیاد مواجه هستن، کیز دارن در او کشورها، باید کسانی که در رست هستن پیگیری بکنن، باید کیس ما را پیش ببرن تا یکی ما بتانیم زودتر از کشورهایی که در کشورهایی که ما یعنی آینده ما نامعلوم هستن بتانیم خارج شیم و بتانیم در کشور امتر بریم و زندگی خود پیش ببریم و در راه رسیدن به آرزوهای خود تلاش بکنیم بیشتر و نزدیکتر شویم.
کدام برنامه که مهم باشه و شما بخواین اشتراک کنین و بنابر موضوعات مالی که اسپانسر گفتین اشتراک کردن نمیتونین، چی وقت است، در کدام ایالت است که شما نمیتونین اشتراک کنین؟
مسابقات IMA پاکستان که مسابقات MMA قهرمانی آسیا بودن که فعلا هم جریان داره از تاریخ 18 اگست تا 22 اگست که جریان داره این مسابقات، من متاسفانه به خاطر که اسپانسر نداشتم نتونستم شرکت بکنم، چون فیس مسابقات از $3,500 الا بالاتر فیسش است که متاسفانه نمیتونم شرکت بکنم. و نگفته نمونه که اون مسابقات قهرمانی آسیا بود MMA که فعلا هم جریان داره در لاهور پاکستان. با جمله از خودم شخصا خیلی تلاش کردم، خیلی پیش خیلی ها رفتم که باید اسپانسر شوم و من نیاز دارم به کمک و اسپانسر تا اینکه بتونم به تا روزی که در کشور مهاجر هستیم از تمرینات خود دور نمانیم، از تجربه هایی که بخوایم کسب بکنیم دور نمانه، ولی متاسفانه این دست همکاری ما پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر نمایند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور چیست؟ استفاده از مواد مخدر چه برای ورزشکاران حرفه‌ای و چه برای آماتور میتواند عواقب جدی و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. این خطرات تنها به سلامتی جسمانی محدود نمیشوند و شامل جنبه های روانی، اجتماعی و حتی شغلی و ورزشی میشود. در قدم بعدی مصرف مواد مخدر میتواند توانایی بدن در بهبودی و ترمیم را کاهش دهد که منجر به افزایش خطر آسیب دیدگی های ورزشی میشود. همچنان مواد مخدر می تواند به سیستم های مختلف بدن مانند سیستم قلبی، عروقی، تنفسی و عصبی آسیب برساند. این آسیب ها می توانند در دراز مدت به مشکلات جدی سلامت منجر شوند. همچنان مصرف مواد مخدر ممکن است باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که منجر به افزایش استراب، افسردگی و مشکلات روانی دیگر می شود. مصرف مواد مخدر می تواند تاثیرات اجتماعی و قانونی نیز برای ورزشکاران داشته باشد. اخراج از تیم ها و مسابقات. بسیاری از سازمان های ورزشی قوانین سخت گیرانه علیه استفاده از مواد مخدر دارند. اگر یک ورزشکار در تست مواد مخدر مردود شود، ممکن است از تیم ها و مسابقات اخراج شود. مواد مخدر می تواند باعث کاهش طول عمر حرفه‌ای یک ورزشکار شود. بسیاری از ورزشکاران که از مواد مخدر استفاده کرده اند به سرعت از صحنه ورزشی حذف شده اند. همچنان اسپانسرها و تیم‌های حرفه‌ای تمایل به همکاری با ورزشکاران که از مواد مخدر استفاده می کنند ندارند. این امر میتواند به از دست دادن فرصت های کاری و حمایت های مالی منجر شود. استفاده از مواد مخدر میتواند به شهرت و اعتبار یک ورزشکار آسیب بزند. این آسیب ممکن است برای همیشه بجا بماند و بازگشت به عرصه های حرفه‌ای را دشوار خواهد کرد. در نتیجه میتوان گفت که مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور خطرات جدی و چند جانبه ای دارد که نه تنها سلامت جسمانی و روانی آنها را به خطر می اندازد، بلکه میتواند باعث نابودی آینده ورزشی و حتی زندگی شخصی آنها شود. اهمیت آگاهی و جلوگیری از مصرف مواد مخدر در میان ورزشکاران نمیتواند نادیده گرفته شود. حمایت های آموزشی و روانی، ایجاد محیط سالم ورزشی و ارائه مشاوره های حرفه‌ای میتوانند نقش مهم در پیشگیری از خطرات داشته باشند. در نهایت هدف این است که ورزشکاران با حفظ سلامت جسمانی و روانی خود به موفقیت های بیشتر دست یابند و آینده روشن‌تر برای خود رقم بزنند. جلوگیری از مصرف مواد مخدر نه تنها به حفظ سلامتی فردی کمک میکند، بلکه میتواند تاثیرات مثبت عمیقی بر جامعه ورزش و الگوسازی برای نسل‌های آینده داشته باشد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفتم. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد و نشر تصاویر زیرو یا جاندار برای رسانه ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی هست؟
بازم ما در همون آیهی میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت میسازه که ما از آغاز از آگست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم ای کاملا درست بوده. طالبا هیچ باوری ندارن و طالبا میخوان که هر پنجره‌ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازیش ببند.
توزیع کتاب‌های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه میدهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش‌های مدرن را گرفته است؟ چه آینده‌ای در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40-50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان؟ قادر به تولید هیچ چیزی نیستن، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست.
هشدار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر می کنند. آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی بر دولت آلمان ارائه کردن بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی و مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرد، طبعا یک تعداد زیادی افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لای نژند در آلمان. این مبارز تا 2 هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزه را داره و بهترین برنامه را برگزار میکنه. دیگه ما آمادگی گرفتم برش و حریف ما یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیح ملا هبت الله آخوند در چهار فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس و تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. مورد در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 که احکام مربوط به حجاب زنان است، مورد ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین و پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و از صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد ضیا بدخش آگاه مسائل دینی صحبت کردم. از او دقیقاً در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهوری فقها و جمهوری اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعا با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست. برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها اعم از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحث تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متهجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینین در داستانی که به ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست. زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میاین مواشی خود را آبیاری میکنن در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشن تا دیگران مواشیشان آب بتن تا نوبت به اونها برسه. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی است در رعا تا اینکه این چوپانها برگردن و ما مواشیمان را آب بدیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنن و میاین، یکیش میایه و حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواسته تا پاداشی آن کمکی را که شما به ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه هایی از متعددی از قرآن داریم که زنان می آمدن با پیامبر بیعت می کردن و با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را و می دیدن. هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبا و اون باوردارن هم بطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر می فرماید قرآن که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما می خواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، می توانیم با کار گذاشتن مانع، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیست، با یک مانع می توانین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرمانده هایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اونی که قرآن در قانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و اون یه فرمان میده، فرمانده ارتش میشه و فرا میخوانه و حضور زنان در جنگ‌های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت که نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خود خوانده گفتند و دستورات این گروه را به فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خود خوانده و نمایشی طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است و از مردم افغانستان مخصوصا زنان میخواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده‌جان در آن باشد ممنوع است. از آقای ضیابدخش پرسیدم این یعنی چی؟
ببینین مدار حکم در شریعت اسلام استواری بر علت هست. هرگاه علت برداشته شوه حکم از بین می روه. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرسته، صورت هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگر مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست. یک از این لحاظ. دوم باز هم به عمل خود طالبان میاییم. مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینن؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینن؟ همه ی وزرای طالبان هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه ای هست که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگهای مذهبی گروگان گرفتن و این قانونهای ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سندی 114 صفحه‌ای و 35 ماده ی قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت، از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته‌های گزارش‌های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئیس صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چی معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش ایست که طالبان یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیز که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت می‌سازد که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باوری ندارن و طالبا میخوان که هر پنجره‌ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخوان در دروازه‌اش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی می داشت امکان عظیمی اثر می شد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع‌آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از ای که امو عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردن دو گزارش تهیه کرده، یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصفی اعلانی که طالبان کرده نقض حقوق بشری مستندسازی بکنه و هنوزم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نوزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون‌های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته‌های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکوی اسکاتلند که از این محصلین حمایت میکند صحبت کردم.
دو سال قبل لیندا نوگرو فاندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به همراه از اونا همکاری داشتن در حیث تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لیندا نوگرو فاندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجو کمک میکرد در حیث تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکرد و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنند و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنند. خب تمام این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یار را بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودم که ما هم از استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینا موفق شدن که 20 تن از 90 شاگردایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه هم در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنابرای اون نتانسته بیایه.
انتقادهای گسترده و نگرانی‌های از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده‌ها وجود دارد. دفتر والی طالبان در کندهار با تازگی از توزیع این کتاب‌ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 آذر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود و نقل از حافظ حمدالله سعید، عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ نوشته که این کتاب‌ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت وحریز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه و مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میتونن به مردم امن رو نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونن پر بکنند؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف‌های فیزیک و کیمیا و این چیزا رو بیشتر بکنن، لابراتوار بسازن برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیره؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب‌ها. طالب‌ها همین چیزی هستن که هستن. اینا میخوان جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشه. و چی چیزی بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا ما دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبا حس بهتری داره، نه خیر. با وجود این که مردم قوم پشتون متهم هستند به این که قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتابهای امارت شناسی جایگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من این بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب بروی دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بیسواد میداشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند، یک. و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانند اینها آمادگی طالب شدن را میگیرند در آینده افغانستان. من به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسانی طالب ها را ساختند. البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالب ها با عنوان چوب سوخت اهداف استراتژیک دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسند.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند. در حالی که بیشترشان در پناهنده‌های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند.
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود با سوء استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی ویزای بقر دوستانه ارائه کرد. و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودند این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم و ویژه طالبان و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودند به آلمان پناهنده شدند. بر اساس قوانین آلمان به خصوص قوانین پناهندگی شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتن حق سفر به افغانستان ندارن الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان و مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجیکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فاینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از فیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان دوری پیش هم بردیم، تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنم ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنتی که مثلا برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتیه، بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای اینکه قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایینتر از بعضی وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولا پایینتر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دلم خوش بوده. مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم گروه آسانی که افغانستان بود متونستیم به فینال راه پیدا کنیم. انصافا باید بگم اگر ما با ایران و ازبکستان در یک گروه قرار میگرفتیم خیلی سخت بود صعود ما به فینال مسابقات. پیروزی در
شنبه شب هفته‌ای که گذشت واحدالله نژند از طرف رهبری انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریو در کانادا تقدیر شد. محمد سمیم سمیمی رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا که از وی به عنوان اولین مدال‌آور رشته بوکسینگ در افغانستان نیز یاد می‌شود، یک تندیس و یک گردنبند بوکسینگ را با واحدالله نژند تقدیم کرد. بیشتر از خود نژند بشنوید.
برای ما از کانادا ورزشکارای کانادا تماس گرفته بودند به نمایندگی از این تقدیری بود که همین مسابقه را که من پیرو شدم. خب از طرف بوکسر افغانستان که اولین مدال آور در رشته بوکس افغانستان بوده و از قهرمانای از وقت بود از کانادا تشریف آورده بودن و برای من از طرف از او نهادشان و از طرف همو برنامه‌ای که ورزشکارایی که از طرف کانادا بود برای من همچی یک تندیسی را آوردن و من را تشویق کردن، حمایت کردن.
واحدالا نژند قرار است به تاریخ 7 سپتامبر در دور 60 سازمان جهانی اکتاگون مقابل حریف از بوسنیا رقابت کند. او از او در مورد مبارزه و آمادگی هایش پرسیدم.
خب همه چیز برمیخوره و تلاش و زحمت هایی که خودم کشیدیم. یک و نیم ماه دو ماه میشه که بدبختانه بگویم پای ما آسیب دیده بود. کچم وقت بسیار کمی هستم. اینا دور بودم مگرم خوشبختانه که حالا صحب سلامت هستم و مدت دو ماه یک و نیم ماه میشه که فشرده تمرین کردم و آمادگی گرفتم. و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است که با یک لحاظ ربطش دادن و مثل مسابقه که با دینیز کلکوف گفتن باید فایت کنه او را بزنن و بالاخره دینیز کلکوف سه حریف افغانستان و سه حریف که در مقابلش وارد شد تور شکست داد و این بار بازم یک چیکی دیگه در مقابلم آمده و من مطمئن هستم که اگه چیکی را بزنم بازم برای من یک چلنج از طرف دیگه چیکی صورت میگیره که بالاخره من چلنجایشان قبول میکنم و رای من رای جنگ مبارزه است. ما در ایران میخوایم پیروز باشم و در ایران زحمت میکشم تا بتوانم به یک خوشی و لبخند به لوای وطنهای خود بیارم.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
کجایی؟